اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوالی که بله این سوالی که فرمودید بسیار سوال جالبیه. سوال کردید کردن که کلمه اختیار معناش چیه. کلمه اختیار که در کتاب اختیار و معرفت الرجال هست، علما فرمودن مرحوم شیخ طوسی آمده این کتاب را تصحیح کرده، تصحیفاتش رو برطرف کرده، تحریفی بوده برطرف کرده، گاهی تقدیم کرده، گاهی تأخیر کرده، گاهی اضافات رو حذف کرده، گاهی اگر ممکنه جای نقصی بوده مثلا جبران کرده. این اسمشو گذاشته اختیار و معرفت الرجال. اختیار به معنی برگزیدن داره، برگزیدن. الان سوالشون اینه که آیا جایی دارید که شما اختیار را به این اصطلاح معنا کرده باشه؟ یعنی یک کتابی رو شما نشون بدید، میگم اختیار به معنی تلخیصه، تلخیص. شما مقدمه یک کتاب تلخیص و شافی و مؤخره یعنی همون پایان نامه، پایان کتاب رو نگاه کنید. شیخ طوسی میگه کتاب الشافی سید مرتضی، خب بعضی جاها مطالب رو زیاد آورده، بعضی جاها کم آورده، بعضی جا مطالب رو دو جا سه جا آورده، بعضی جا تکرار آورده، بعضی ها خیلی مجمل آورده، بعضی ها خیلی اتناب کرده. من آمدم این کتاب را تلخیص کردم. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت اونجاهایی که از هم پراکنده بود به هم چسبوندم. هنر نویسندگی را شیخ طوسی خیلی مهارت داشته. اونجاهایی که مجمل بوده را بازش کردم، اونجاهایی خیلی اتناب داشته کمش کردم، اونجاهایی که در باب دیگری آمده باید جای دیگه میامد سر جاش آوردم. نگاه کنی چندین کار میگه من توی کتاب کردم، جایی را حذف کردم، جایی را اضافه کردم، جایی را تقدیم کردم، جایی را تأخیر کردم، جایی را توضیح دادم، جایی را تلخیص کردم، کمش کردم. نگاه کنی این رو میگم تلخیص. چون تلخیص در کتاب‌های لغوی و اصطلاح لغویان به معنی ابانه، لخصته ای ابنته. ما اینی که الان داریم استعمال میکنیم که تلخیص یعنی در حقیقت مچاله کردن، این در لغت نیامده، این یک لغت جدیدیه. لذا شما کتاب‌هایی که با عنوان تلخیص هست را نگاه کنید. تلخیص این یک اصطلاحی از قرن هفتم و هشتم آمده دیگه. آقا تلخیص المفتاح، خطیب قزوینی نوشت مثلا تلخیص المفتاح، یا مثلا فرض میکنیم که تلخیص فلان کتاب یعنی خلاصش میکنه ها. ولی اونی که تلخیص و شافی هست در قرن پنجم، شیخ قشنگ توضیح میده هم تو مقدمش هم تو مؤخرش. اتفاقا لغت هم مراجعه کنید، لغت مطابق با کلمه اختیار هم همینطوریه. حالا من به شما میگم یکی از فقهای احناف یک کتابی داره به نام اختیار، با اختیار شروع میشه، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، شما برید او را با اصلش تطبیق کنید، دقیقاً ببینید همین مطالب تطبیق میشه.
قرن چند بود اون از احناف؟ اون عالم قرن
او فکر میکنم در قرن 13 هم بوده، یعنی حدود 150 سال. خب او اگر اصطلاح را به کار برده باشه، یک اصطلاح رایج غلط را به کار نمیبره، اصطلاح صحیح را به کار
میبره. تغییر معنایی پیدا کرده، اختیار هم میتونیم تغییر معنایی پیدا کرده
دیگه. او رو باز باز باید بررسی کنیم.
دقیقا معلوم نیست که اختیار معرفت رجال معنای اختیار دقیقا شیخ طوسی چیکار کرده، چون خودشون این توضیح ندادن. یه اصطلاح رایج در اون زمان هم نبوده، حالا
قرار در اندازه‌ای آره. بشه. آره. دیگه به هر حال مرحوم شیخ
فرمودن علما
فرمودن
اختیار به این معنا و
به
اون معنا احتمال
هست. بله. جایی که مثلا فرض بفرمایید که میتونه تطبیق بده از اصول استفاده کنه در فقه، کار طلبای یا مراجع هم اینطوریه.
کار طلبا هم نیست، کار مراجع هم نیست. آقای موسوی کار جبرئیله. جبرئیل. اینطوری؟ دست شما درد نکنه. ممنون. بارک الله. ماشاءالله. اختیار و معرفت رجال رو داریم میخونیم دوستان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حدیث هشتم میگم برای که چاپا فرق میکنه. این چاپی که من دارم چاپ الشیخ محمد جاسم الماجدی رحمت الله علیه هست. نصر ابن سباح البلخی، نصر ابن سباح و منسوب به بلخ. قال حدثنا احمد ابن محمد ابن ایسا عن الحسین ابن سعید. احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری در صفحه 92 کتاب رجال نجاشی زندگی نامش آمده، از بزرگان و اعزه اجله شخصیت معروفی است در حقیقت. صفحه فکر میکنم 82 بود در رجال نجاشی. خیلی با عظمت مرحوم نجاشی از ایشون یاد میکنه. میگه که بله احمد ابن محمد ابن عیسی صفحه 81، بعد شیخ نجاشی در صفحه 82 می نویسه و ابو جعفر رحمه الله شیخ القمیین، شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع، غیر مدافع یعنی رقیب نداره ها، و کان ایزن الرئیس الذی یلقى السلطان بها، واسطه بین مردم و سلطان او بود، و لقی الرضا، ایشون از اصحاب حضرت رضا علیه السلام میشه. خب ملاحظه بفرمایید، بعد عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی در رجال نجاشی در ترجمه حسن ابن سعید آمده، چون این دو برادر با هم اولین کسانی بودن که شراکتی کتاب نوشتن. 37 تا کتاب داره حسین ابن سعید، همه را با حسن ابن سعید نوشته. ابناء سعید اصلا یه خاندانن، ابناء سعید اهوازی یک خاندانن که همشون هم ثقه. حسین ابن سعید در 228 فوت کرده. ان اسماعیل ابن بزی، اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ببینید ولد و بزی، باز نجاشی در همین زندگی نامه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، البته محمد ابن اسماعیل ابن بزی که الان شاید نتونم، میگه و ولد و بزی بیتون، میگه فرزندان بزی اینا یک خاندان هست، یک خاندان بزرگ هستند در حقیقت در کوفه و شخصیت های بزرگی هستند. بله شماره 893 در رجال نجاشی، مرحوم نجاشی توضیح داده این کلمه را آورده، 893. ببینید دوستان عزیز، اینجا راجع به ولد بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، بعد میاد میگه اسمشو میگه بعد و ولد بزی بیتون، عبارت نجاشیه، فرزندان بزی خاندانم، خاندان بزرگ، اینجا نکره ایست که صفتش محذوفه، یعنی رجل کبیر، بیت کبیر، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، او رجلون اونجا نکره آمده به خاطر تعظیمه، یعنی رجل عظیم المنزله، قال یا موسی ان الرجل قومه یعتمرون بک، ببینی چه حرفایی میگه، حالا میشه بزرگ بوده دیگه، از قرائن میفهمیم، لیقتلوک فخرج فخرج خائفا یترقب، اونجا آمده. عن ابی الجارود، ابی الجارود زیاد ابن منذر آقایون در رجال نجاشی نیامده، بلکه در معجم الرجال اگر شما نگاه کنید تو همین خود کتاب اختیار و معرفت رجال در اون جلد کاملش ما نداریم، اینجا که بهتون بگم زیدی مذهب بوده، بعد آمده باز در زیدیه هم یک شاخه رو ایجاد کرده به نام جارودیه. پس جارودیه وقتی میگن یعنی زیدی، ابوالجارود زیاد ابن منذر رئیس اینا بوده، از امام علیه السلام روایت داریم که فرمود ابوالجارود زیاد ابن منذر سرحو به هذه الامه، یعنی شیطان بزرگ این امت، ولی آیت الله از آقای خویی میفرمان این روایت ضعیف السنده، ما قبول نداریم، و ابوالجارود در سلسله اسناد کتاب کامل و زیارات هم واقع شده، کتاب تفسیر قمی هم واقع شده، لذا از نظر ما ثقه، رضا آقای خویی به روایاتش عمل میکنه. ببینید ان ابل جارود آل قلت للاسبق ابن نباته، ببینید قدمت هم داره دیگه، گفتم از اتباع زید ابن علی، از اصحاب امام سجاده که بعد منحرف شد و رفت دوربر زید را گرفت و باز بعد از زید هم باز خودش ادعا کرد، به اسبق ابن نباته، اسبق ابن نباته همون نجاشی در صفحه 11 کتاب رجال خودش می نویسه اسبق ابن نباته من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام و هو الذی یروی لنا عهده المعروف بالاشتری، و عرض خدمت شریف با سعادت شما که قبل از اون که وارد کتاب رجال بشه مرحوم نجاشی چند تا بزرگ را یاد میکنه، از جمله اسبق ابن نباته یاد میکنه، این در صفحه 8 در صفحه 8
اشتری مال یمن بوده اشتری مثلا مال تاکتر
در صفحه 8 مرحوم شیخ نجاشی فرموده که چی؟ الاسبغ ابن نباطع المجاشعی کان من خاصه امیر المؤمنین علیه السلام من خاصه یعنی از خواص امیر المؤمنین و عمر بعده و بعد از امیر المؤمنین خیلی عمر کرد و ربا انهو عهد الاشتر عهدنامه اشتر ایشون نقل میکنه یعنی نسخه بردارها یک نسخه اصلی را مالک اشتر برد به مصر که اصلش یمنی بوده و بعد نسخه دوم که اسبغ چون امیرالمومنین برای خطبه هاش هم نویسنده داشت برای نامه هاش هم نویسنده داشت کاتب داشتن آن برای دعاهاشون کاتب داشتن بله برای احکام فقهی لازم نبود کاتب هر جور طرف میفهمید دیگه منظور چیه ولی برای نامه ها برای خطبه ها برای دعاها که اینقدر دقیق نقل شده اینا در حقیقت کاتب داشت این اسبغ ابن نباتر اگر شما به میزان الاعتدال مراجعه کنید شمس الدین محمد ذهبی 748 در کتابش می نویسه اسبغ ابن نباطع من اصحاب علی علیه السلام و فتنه به حب علیه. کلمه فتنه در کتابهای اهل سنت هر جا میاد یعنی ضعیفه. فتنه یعنی عاشق علی شده بود و لذالک جاء بالطامات. به همین جهت هم یک چیزایی میگه که هر کسی باور نمی کنه. ببینید میگه به اسبغ ابن نباطع گفتم ما کان منزلت و حاضر رجل جایگاه این مرد منظور چیه؟ او ابوالجارودی بوده دیگه ابوالجارود زیادی بود یعنی علیم علیه السلام فیکم جایگاه امیر المومنین در نزد شما چطوری بوده؟ قال ما ادری ما تقول من نمیدونم تو چی میگی چطور میخوای من رو امتحان کنی و جواب بدم الا ان سیوفنا کانت علا عواتقنا سیوف جمع سیف آقایون ابن خالوی وارد جلسه سیف الدوله حمدانی شد در حلب که خودش عالم بود جمع بین سیف و العیب و همیشه علما را جمع میکرد مناظرات علمی میکردن بعد بحث درباره سیف شد که چند تا اسم داره اینو ما تو فقه اللغه هم خیلی توضیح دادیم ابن خالوی که شیعه بود و لغتدان و نحوی بود گفت آقا 150 اسم من برای سیف بزن ابو علی فارسی هم که باز دوباره بزرگ شیعه بود متوفای 372 گفت که ولی من برای سیف اسمی نمیشناسم غیر از یک اسم به هوه شمشیر سیف بقیه همه صفاتشن صارم صفتشه مسلول صفتشه نمیدونم چی صفتشه اینا صفاتن ترادف وجود نداره الا ان سیوف یعنی شمشیرهای ما کانت علا عواتق عواتق مثل توالب توالب جمع طالبه عواتق جمع عاتقه عاتقه یعنی دوش شمشیرهای ما به دوش ماست فمن او ما الیه ضربناه و بها هر کسی را که امیر المومنین اشاره کنه بو او ما یومی ایما او ما یومی ایما محموز الفانیسا مثال واویس مثل وفایفی او فایوفی ایفا منتها با همزه هم خونده میشه یعنی مثلا داد میکنیم که اوما اومعه هم گفته میشه هر دو تا به یک معنای اومعه الیه یعنی اشاره اوما الیه یعنی ناقصیایی یعنی اشاره چون محموزها گای تخفیف حاصل میشه مثلا شما نگاه کنید اکده میشه وکده آزره میشه وازره ارخه میشه ورخه همونطور که اینا در باب مثال واو آمده او در لام الفعل واو آمده اومعه اوما با تخفیف ببینید فا اوما من اوما الیه ضربناه و بها فکان یقول لنا حضرت امیر علیه السلام به ما می فرمود تشرتو 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 یک فعل ثنایی آقایید ما افعال را بر دو قسم داریم افعال اصلی مثل مثلا نگیم تخرجه تفرحه یعنی خوشحال شد از فرحه آمده از خرجه آمده اما یک فعل ثنایی داریم یک فعل ثنایی وقتی که در مصباح المنیر شما نگاه کنید مصباح المنیر فیومی متوفای 770 در کلمه همون اوائلش که میرسه لغت حالا یادم نیست تو همزه فکر میکنم بله میگه حوغله استرجعه مثلا حروله میگه اینا همه فعلای ثنایی هم بسمله، یعنی تو بسمله، تو زید بسمله. بسمله زیدون یعنی چه؟ یعنی قال بسم الله الرحمن الرحیم. استرجع زیدون یعنی چه؟ یعنی قال انا لله و انا الیه راجعون. درست؟ مثلا فهم میکنیم حوقله یعنی قال لا حول ولا قوه الا بالله. انعنه یعنی اخبر به عن، انعنه یعنی اخبر به عن، مثل سند کافی، مثل اینه که اینجا گاهی میخونیم عن عن فلا. اینا فعل ثنائیه در حقیقت. هربلنه، هربلنه او تسامح بود، احسنت. هربلنه ببینید اینا فعل ثنائیه. فعل ثنائی معناش اینه که از جمله ساخته میشه، یک جمله را مچاله میکنه عرب، همونطور که یک لفظ غیر عربی رو میبره عربیش میکنه، اینم همینطوری. اینو میگن فعل ثنائی. فعل ثنائی محدوده، به سماع بستگی داره. تشرته جدونایه یعنی آقا بیای داخلی در شرطه بشی. شرطه یعنی چی؟ یعنی نظمیه، یعنی بیای یک کسی بشید که در نظمیه داخله، شبها امنیت کوفه را ملاک و مملکت اسلامی رو حفظ میکنه. حالا شرطه گاهی دارن یقول لنا تشرتو، تشرتو یعنی ادخلو فی شرطه، در شرطه داخل بشید، جزء مثلا شرطه تو سلطان بشید. ببینید در پاورقی اینجا نقل کرده از بهارالانوار علامه مجلسی که علامه از نهایی ابن اسیر جزری نقل کرده، شرط و سلطان نخبت و اصحابهی الذین یقدمهم علی غیرهم من جنده، همون سرداران لشکر، خصیص های امیر المؤمنین. فبالله ما تشرتتم، شما وارد شرطه نشدید، لذهب بلا فضه، نه برای طلا و نه برای نقره، شما برای پول و درهم و دینار نیامدید. ولا تشرتتم الا للموت، شما وارد شرطه اگر شدید فقط به خاطر مرگ، یعنی شهادت طلبید در حقیقت. ولا تشرتتم یعنی وارد شرطه نشدید مگر برای ان قوما من قبلكم، قومی قبل از شما بودن، تشارتوا بینهم، این باب تفاعله، یعنی هم بین در حقیقت با همدیگر وارد شرطه شدن، با همدیگر پیمان بستن، آمدن وارد شرطه شدن. فما مات احد منهم، هیچ احدی از اونها نمرد، حتی کان نبی قومه او نبی قریته او نبی نفسه، مگر این که به مرحله پیامبر قوم، پیامبر قریه یعنی ده، یا پیامبر خودش رسید، یعنی خداوند به اون نظر داشته. انبیاء قدیم در حقیقت مراحلی داشتن، خب مراحلی داشتن، یک پیغمبر خودش بوده، یه وقت پیغمبر در حقیقت قریش بوده مثل روحانی ده، یه وقت پیغمبر در حقیقت مثلا یک قومش بوده، یه وقت هم پیغمبر عمومی بوده، تا اولوالعزمی که پیغمبر جهانی بودن. و انکم لب منزلتهم، شما هر آینه به منزله همون شرطه ها هستید، غیر انکم لستم به انبیا، شما پیغمبر فقط نیستید و الا تاریتل بید. اینا خدبی های امیر المومنین بودن دیگه در حقیقت. اینجا برای فضه و برای ذهب یک شعری هم حفظن به عنوان مزاح بخونیمش بد نیست. شاعر میگه رأیت الناس ذهبوا الى من عنده ذهب و من لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس منفضه الى من عنده فضه و من لا عنده فضه فعنه الناس منفضه، رأیت الناس مالوا الى من عنده مال و من لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. آجای مسلمی، دیدم که مردم رفتن، ذهبو یعنی رفتن، به سوی کسی که در نزد او طلاست، و من لا عنده ذهبون، کسی که در نزد او طلا نیست، فعنه الناس قد ذهبون، مردم از او متفرق شدن و دور شدن، رأیت الناس منفضه یعنی روی آوردن به کسی که در نزد او فضه هست، و کسی که در نزد او فضه نیست مردم متفرق شدن. ذهبه و انفضه با الاک استعمال میشه یعنی روی آوردن، با عنک استعمال میشه یعنی مثل رقبه، رقبه یعنی اعراض، راغبون ان تناله حتنا یا ابراهیم. رأیت الناس مالو، مال را چرا میگن مال؟ برای که همه میل دارن به سوی او. رأیت الناس مالو الى من عنده مالون و من لا عنده مالون فعنه الناس قد مالو. یک وقتی بالای منبر گفتم به مردم، گفتم او بالای صدر مجلس من میشینم، خب میدونم یک آقای آمد وارد مجلس شد، حاجی بود، حاجی بود، ولی این گوسفندار و دنبال کار و زندگی خودش و کشاورزی و گلداری بود. اینا ای برای نگاه بدیم و نگاه همینطور مردم جمعیت گوناگون نشسته بودن، دید یک جای خالی اینجا نشست. من دقیقا نگاه میکردم، نه طرف و او طرف نگاهی کرد که تو آمدی، نه ای طرف، نه کسی گفت خوش آمدی، نه گفت هیچ. بلا فاصله بعد از او یک آقای آمد که جیب خودش برای خودش پره، برای دیگران بالای منبر گفتم یاره، گفتم ما که ندیدیم جایی تر بشه از جیبش یا مثلا فلان. آمد برای که جیبش پر بود همه سلام علیکم سلام علیکم احترام، بعدم براش جا باز کردم، صندلی رو خالی کردم، گفتم مرگ برای احترام ها، مرگ برای احترام ها، که برای که او آقا جیبش پر پوله، شما همه تون بلندم شدید، کمرتونم خم کردید، ولی این حاجی وارد مجلس شد، کسی بهش اعتنا نکرد، حتی دو درفری که پرنی شد. نه اونجا نه، باز چند جلسه که گذشت در حقیقه گفتم خیلی وقتا احترام های ما این طوری دروغینه و همیناست که ما را فرعون میکنه و متکبر میشیم. وقتی بیدلیل میبینیم از ما تجلیل میکنن، میگم خب ما اصلا من اهلش هستیم دیگه، ما اهلش هستیم. حدیث نهم، محمد ابن مسعود خیلی خوب، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.